شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بحث در رابطه با صفات متقین و تأکید روی این نکته که اگر کسی این صفات رو در خودش آرام آرام پیاده کنه، احوالاتش احوالات جناب حمام میشه و رخ حق رو میبینه و جان به جان آفرین میده. با این نکته که در ابتدا چندین بار تأکید شد التفات بفرمان به ادامه بحث. غفلت نداشته باشید، این خصوصیات منجر به رؤیت حق میشه. اون وقت بحث دوم است که رؤیت حق یک نوع عکس العملش اون چیزیه که برای جناب حمام پیش اومد، اونم در جاش بحث میکنیم که آیا همه احوالاتشون باید حمام وار باشه یا نه. ولی در این شکی نیست که این سیر، این خصوصیات، این آمادگی نفسانی انسان رو به رؤیت حق میکشونه. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن ارادت هم دنیا فلم یریدوها. دنیا به سراغ اینا میاد ولی اینا به سراغ دنیا نمیرن. کاری به بحثش نداریم. یعنی اگه کسی تونست احوالاتش رو اینجوری کنه، این به مقامی که حمام نایل شد نایل میشه. یکی این که چطوری این احوالات رو در خودمون به وجود بیاریم، یکی این که خب حالا اگه به وجود اومد چی، یکی این که خب به وجود اومدنش اصلا یعنی چی، یعنی خب مثلا چه کار کنیم این احوالات در ما به وجود میاد. خب اینش که سخت نیست، هر کس میفهمد که اون که خالق هر شیء است، خالق تمام لوازم شیء است. مثلا شما وقتی میخواد یه ستون درست کنید، خب حتما ستونی که میخواد درست کنید پی محکمم جزء ستون درست کردنه. یعنی چه موقع شما اراده میکنید یه ستون درست کنید برای این ساختمان؟ وقتی که پی ستون را و ستون رو و استحکام ستون رو و اطراف ستون رو همه را اراده کنید، اون وقت اراده کردید ستون درست کنید. مثاله این جمله را هیچ وقت فراموش عزیزان نکنند که خالق شیء خالق همه شیء است. مثلا اگه من بگم یه ساعت میخوام درست کنم، حالا میشه فقط مثلا شیشه شو درست کنم؟ خب این که ساعت نشد، تمام لوازم این ساعت معنای ساعت درست کردن است. خب خالق شیء خالق همه لوازم شیء است. خب یکی از قسمت‌های این شیء ادامه این شیء. اگه خدا من رو اراده کرده 50 سال باشم، خب لازمه یه 50 سال بودن من، رزق منم هست دیگه. زندگی 50 ساله ای که خدا برا من اراده می فرما،
خب تو این 50 ساله هوام میخوام یا نمیخوام؟ خب پس حتما هواییم که من میخوام و اراده کرده است که منو اراده کرده است. رزقی که این 50 ساله من میخوامم همون روز اول اراده کرده است که منو اراده کرده است، وگرنه منو اراده نکرده است، وگرنه منو خلق نکرده است. خلقت هر شی به تمام لوازم اون شی است، به خصوص خالق حکیمی مثل حضرت حق. اینه که تمام اون چه که مربوط به من است در اراده خدا که من باشم 50 سال، تمام اونا رو خدا اراده کرده است همون روز اول، و اراده خدام که نافذ است. یعنی اینجور نیست که مثلا من 60 سالگی احتیاج به یه چیزی داشته باشم برای اینکه اونجور که خدا منو خلق کرده باشم. خب همون روز اول این چیزی که 60 سالگی من میخوام رو خدا روز اول اراده کرده است. از نظر فلسفیش که نمونش هم که شما نمونه های محسوسش هم که خب شما دیدین بچه را اول خلق خدا میکنه تو رحم مادر، بعد که میاد بیرون میگه حالا صبر کن ببینم شیره ده چکار کنی. اینا من نمیدونم، اینه هنو بچه تو شکم ننشش، بعدم میبینید شیرش در به موازاتش آماده شده است، هنو به دنیا نیامده، معلومه این بچه تو این دنیا هوا میخواد. آخه ریه به چه دردی بچه میخوره تو شکم ننش؟ چش به چه دردش میخوره؟ یعنی یه مسئله تجربی هم هست، ولی فوق تجربه هست مسئله. یعنی من نمیخوام بگم نمونه ها دلیل بر ادعای ماست، یه مسئله خیلی محکمتری ما داریم که خالق شی خالق تمام لوازم شی است. خب من خدا اراده کرده از 70 سال باشم مثلا، خب تمام اون چه که لازمه یه 70 سال من از اراده کرده، از بقیه هم بی خودی دارن تلاش میکنن که فکر کنن مثلا از من میتونن بگیرن. این حرفا که نیست که، یعنی اهل تقوا این حرفای خیلی ساده براشون حل است. کسی که رسیده است به مقام متقین، حضرت دارن متقین رو ترسیم میکنن دیگه، این دیگه این حرفا حالیش نیست که دنیا رو بقاپم. نه اصلا دنیا چیه؟ من یه نوع حیات دارم خدا بهم داده است، من باید مطابق نظام الهی زندگی کنم و سلام. دنیا میاد بی خود میاد، میره بی خود میره، به من چه ربطی داره؟ برای اهل تقوا نه رفتن دنیا رفتن است، نه اومدنش اومدن است. مثل هوا سلمه. الان شما ببینید هوا یکی بگه آقا تبریک بهت میگم امروز تنفس خوب کردی، چی میتونه؟ آقا خیلی ناراحت باشین فردا تنفس نمی کنین، چی میتونه؟ اصلا من نمیدونم، من دارم یه کاری میکنم. من الان شما که اینجا نشستین اراده میکنی هی امروز تنفس کنی فردا تنفس کنی، این کارا را نمی کنی. چون معتقدین شما اگه بناس 70 سال باشین خب این هوا هم هست، اگرم بناس شما مثلا نباشین، حالا که دنیا پر هوام باشه خب شما نیستی. اینا چیزاییست که در کنار حیات شماست، لازمه حیات شماست، رزق شما لازمه حیات شماست. من نمیخوام بحث رزق بکنم، نه التفات بفرمان از سیاق بحث حضرت خارج نشیم. حضرت میخواه بفرمود آقا آدم های متقی بالاتر از اینن که اگه دنیا اومد بخواند. چرا؟ مگه محتاج نیستن؟ چرا محتاج نیستن؟ خدا محتاجشون آفریده است. شما هیچ کدوم نمیتونید بگید من از امروز نون نمیخورم، نمیتونید نخوری، شما را خدا محتاج به غذا آفریده است. اما میدانید این احتیاج جاش کجاست؟ اهل تقوا جای احتیاج. خیلی عجیبه این نکته را داشته باشید، در روایت قدسی است دارم عرض میکنم. اهل تقوا جای احتیاجاتشون رو میشناسن، میفهمه که خدا اینا محتاج به نان کرده است، از اون ورم نان آفریده است تا به این حالی کند آدم من احتیاجات تو را بی‌محلی نمی کنم. خودش می فرما در یه روایت قدسی مفصل می فرما بنده من خودم این مشکل را برات درست کردم تا بیشتر بگی خدا، تا با این خدا گفتن بپرورونمت. آخه من رب تو هم، رب میخواد بنده پروری کنه، پس بنده من تو را این مشکل برات ایجاد کردم تا بگی خدا و با این خدا گفتن بپروری، و وقتی این مشکل رو میخوای از غیر من بخوای که حل کند، به عزت و جلالم قسم هیچ وقت نمیذارم غیر من این مشکل تو رو حل کنه. پس بنابراین اگه نیای سراغ من این مشکلت حل نمیشه. یعنی چی؟ اهل دنیا جای احتیاجات، عذر میخوام، اهل تقوا جای احتیاجاتشون رو میشناسه. بنابراین دنیا که میاد سراغشون میگن اومدی که چی؟ جمله رو دقت کنی، ارادت هم دنیا، دنیا میاد به طرف اینا، فلم یریدوها، اینا نمیرن دنبال دنیا. چرا؟ مبانی رو دقت کنی، برای اینکه ما در این اهل تقوا رسیدن به این که دنیا اینجوریست، بدوی دنبالش میدوه، محلش نگذاری میاد. چقدر به دوی دنبالش میدوه همش، چقدر محلش نگذاری میاد، اون وقتی که لازمه خلقت توه. وقتی خدا منو خلق کرده میدونسته معلم میشم دیگه، خب لازمه معلمیم اینه که لطف کند به ما، ما را مشغوله یه کارای نکند که دیگه نرسیم نهج البلاغه بخونیم دیگه. خب همون که لازمه خلقت ماست، لطف و مرحمتش هست دیگه، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. لطف و انعام خودت را وامگیر تا ما گرفتار دنیا بشیم. ببینین میگه خدای اون لطف ده که از سر محبت کردی، من غلط کردم، پشت به تو کردم. خیلی دقت کنی، گاهی میگون پس چرا دعا میکنیم؟ دعا یعنی این که بنده من تو بیا به طرف من، تا اومدن به طرف من تو را روش بده. دعایی که این دعا آقا برای تأمین رزق است، این دعا برای تأمین درد است، اینا بهانه است. درد داری بگو خدا، تا خدا گفتن تو را خدایی کنه. حالا خدا لطف میکنه گاهی با درد ما را خدایی میکنه. همه اینا اینه که این آقا میگه آقا خدایا این یاد خودت مرا و یاد من تو را اینا از ما نگیر. نه حالا همین قد داشته باشین، این که مال همه نیست که، بله یه عده‌ای باید بالاخره راست خودشون برای خودشون تصمیم بگیرند. یه مسئله مهم نیست. مثلا شما بگویید که اعتقاد این باشید که اگه نون نخوری امشب ضعیف میشی، فشار دم میاد پایین، سر دم درد میاد. خب حالا شما بگوید مامان خانم خیلی متقی بشی، نون نمیخوری، از اون ور معتقدی سر درد میاد، فشار دم میاد. خب نون نمیخوری، سر درد میاد، فشار دم میاد، تو هی هم میپیچی به هم. خب تو که نباید برای خودت این تصمیم رو بگیری. اما یکی اسم میدونه اگه نون نمشب نخورد سرحال بشاش، تازه نصف شب هم بلند میشه عبادت میکنه. خب این باید این تصمیم نون نخوردن رو برای خودش بریزه. متقیم به یه جایی رسیدن که حالا میتونن این تصمیم رو برای خودشون بگیرن. ببینیم میگه چی؟ میگه متقین به جایی رسیدن که دنیا میاد به طرفشون اینا نمیخواد. خب اگه کسی روانن نرسیده باشه به این که امشب اگه نون نخوره سالم و بشاشه نخوره و اعتقاد داشته باشه سرش درد نیست، خب سرش درد میاد روانن. حالا تو بحث ما اعتقادن اینا رسیدن به اینجا که نه دنیا اگرم بیاد نمیخواد. خب حالا اینا که به اینجا رسیدن عملا نتیجه میگیرن یا نمیگیرن؟ نتیجه میگیرن. حالا چقدر عجیبه که کسی به اینجا برسه، کسی برسه به اینجا که بگید که دنیا بیایم نمیخوامت. یه مثال بزنیم مثلا روشن بشه. یه وقته که شما الان زندگیت میچرخید، خدا داری، یک خوب دقت کنید این بحث بد آموزی ایجاد نکنه، خدا داری، یک میدونی خدای تو رزاق، دو میبینی که رزق تو داده است، سه حالا یه مرتبه یکی میاد آقا یه جا برات پیدا کردم 2 ساعت تو روز کار کنی ساعتی 5000 تومنت میدند، میاش که هیچی از ساعت 7:30 تا 9:30 شب. خب چیم حالا چیکار کنی؟ خدا که داری، رزقت هم که داده، پیشه دم هست رزقت، اینو میخوای چیکار؟ حالا ساعت کیم؟ 7:30 تا 9:30 از همه نماز جماعت های عمرت با میشی. خب اینجاست که میگوی نه آقا ما نمیخوای، ما کار داریم. یه وقته که میبینی یعنی اصلا اهل تقوا سیر رزقشون براشون روشنه، میبینن که رزق تأمین شده است. مثال رزق آبرو هم همینطور. حالا تو قسمت دوم حضرت مثلا توسعه میدن، یعنی این که میگه که نمیخواد دنیا را مثل امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین خب رزقشون رو داشتن، بالاخره اینجور نبود که زمین نداشته باشن، میدونین که حضرت زمین داشتن، میکاشتن براشون، میکاشتن میگرفتن نفعش ها، باش زندگی میکردن، تا اینجا که مشکلی نیست. اما یه وقت است که شما میبینید یه پیشنهادی است، پیشنهاد اینه که طلحه رو بدبخت کرد، امیرالمومنین رو بدبخت نمی کنه، دنیا بیاد به طرفشون اسمش روشه است، یعنی یه چیزی که منو مشغول خودش بکنه. اینا میگن دنیا دیگه. امیرالمومنین مزرعی که میکاشتن بعدم همونجا عبادتشون رو میکردن با پولشم به فقرا میدادن، این کجاش دنیا بود؟ تازه مگه حضرت اینجا قاپیدند اینا؟ نه، این همون رزقی است که حضرت خودشون میفرماند که رزق مقسوم است، قسمت شده است، همون که من در مقدمه عرض کردم، یعنی لازمه خلقت شماست، شما را خدا یه وظایفی به عهدتون میذاره، جزء خلقت دون، لازمه این خلقت دون و این وظایف دون یه سری امکانات هم هست، اونا رو هم بهتون میده. اهل تقوا بی خودی خودشون رو دلواپس نمی کنند و لذا دلواپسی هست که دنیا طلبی در ما ایجاد میکنه. حالا میرستیم اینا. خب پس همون بحث اصلی میشه که انسان روی این زمین یه وظایفی دارد، جزء بندگی و خلقتش است، لازمه این وظایفش خدای امکاناتی براش تأمین کرده، طبیعی هم هست که میشه. ما گاهی وظایف که نداریم به عهده خودمون میذاریم، وقت باید بدویم دنبال دنیا. خب به من چه بعضی کارا، اینجاست که وقت حالا باز عرض میکنم وظایفی که گاهی مثلا شده است، من این دعا را دیدم خوب دعایی است، یه وقت اسم میگه خدایا اگه بناست که من کفاف کنم مثلا بچه هاما، خدایا خودت اونجور که من از تو غافل نشم امکاناتی بده که بچه هاما کفاف کنم. اگرم بناست خودت کفاف کنی، خدایا کمکشون کن، مارم کمک کن که راحت بندگی ده بکنیم. دیدین بعضی موقع یه پدر و مادر را خدا به عهدش گذاشته است در لازمه خلقتش که بچهاش را کفاف کنه، خودش هم لازمه خلقتش را میده. یه وقت نه، خدا به عهده این بابا نگذاشته است که بچهش را کفاف کنه، خودش به بچهش میده. میگه نه من شما که اینجا نشستیم چند جوری، یه جوریمون نه از بابا هامون کفاف، از کفاف خدا از طریق بابا هامون به ما رست. بعضی هامون نه، کفاف خدا از طریق خود خدا رست. این دیگه نحوه خلقت واسه دل واپسی ما چی میشه؟ باشه که دنیا طلب بشیم. اهل تقوا نه، دنیا رو نمیخوام، دنیا طلب نیستند، میدونن که اون چه لازمه خلقتشون است بهشون میرسه. بعد میفرماد این تکمیل اینه، این جمله دوم میفرماد و اثرتهم ففدوا انفسهم منها، دنیا اسارت میگیرد اینا را. چرا؟ ثروت به معنای کفاف بقیه. یه وقت یعنی اعتباراتی که آدم ها ساختن که خودشونا بزرگ کنن با اینا، حالا یا با حرامش یا با مباهش، آخرش برای اهل تقوا مباهش هم چیز خوبی نیست. یه وقت از حرامش که دیگه به قول شما اصلا نمیرندم. اهل تقوا هر اعتباری، ببینید مثلا یه وقت از یه کسی میخوا بره خونهشون، خب بالاخره یه وسیله میخواد که سطمه نخوره بره خونهشون، اما یه وقت از بحث خونه رفتن نیست، بحث پوز است. یه وقت از شما یه ماشین دارید که خوب برید خونهتون، همطور که قبلا طرف یه اسب داشت که خوب بره خونش، یا یه قاطر داشت که خوب بره خونش، بس اگه به خونشون داشت. و این آقا مثلا مرحوم آیت الله درچه ای میگفتن از عصر چهارشنبه ظاهرن که درسشونو میدادن، خرشونو سوار میشدن دیگه. راست این که برن درچه وسیله خوبی داشتن، میرفتن قشن دورچه، بعد از ظهر جمعه ما سنونشون رو بار میکردن، بلند میشدن میرفتن مدرسه، مثلا نیماور درسشون رو میدادن. خب ایشون دیگه مشکلی نداره که، حالا اگه به ایشون میگن آقا شما بیانده یه اسب سوار بشین، آقا آیت الله دورچه ای برایش سخت اسب سوار بشه، چون حالا باید یه جور یه تیپی دیگه هم بشه دیگه، الان ایشون پیره مرد یخت سوار خره میشه، یختم پیاده میشه، یواش یواش قدم قدم میانده میرسن مدرسه. اما همیشون حالا بیاد از سوار بشه، اون وقاری که برای ایشون هست شاید سختش باشه از سوار بشه، اما حالا یکی دیگه که طور نیست از سوار بشه، میمونه که حالا اعتبارش یا اعتبار نیست. حالا اگه یکی از سوار بشه، واقعا نیاز داره که اسب سوار بشه، یعنی با این اسبش به خوبی میرسه خونش، با سنگینی یا هیچ هم پوزو بر بقیه بخواد کبر کنه دینا نیست. خب این هم دنیا نیست. اما حالا یکی اسب سوار میشه برای اینکه بقیه را تحقیر کنه، خودش را بزرگ کنه، خب همین دنیاست. یعنی تعبیر خیلی قشنگه، میفرمان اعتبار بودن دنیا. یعنی مثلا این آب کجاش دنیاست؟ این آب یه وسیله است که من بخورم تشنگیم رفع بشه. ولی حالا اگه یه جا همین آب یه جوری شد که من با شما را تحقیر، خودم را متکبر کردم، همه میشه دنیا. امام یادنس فرمودن تسبیح ما یه وقت دنیا میشه. خب حالا اگه یکی اومد یه تسبیح خوشگلی که شما باش اعتبارات دونه بالا ببرید نه حقیقت دونه، چه اشکال دادم یه تسبیح داشته باشه باش یه حال خوشی بکنید؟ یکی از عرفاست گفتن خیلی تسبیحش را دوست میداشت، میگفت من با این تسبیح خیلی تونستم نردبان ارتباط با خدا درست کنم. خب حالا همین تسبیح ها بدن به بنده، بگم چه؟ بگم آقا میدونی این تسبیح چیست؟ این تسبیح خواجه سعید ابوالخیره، این همین دنیاست. چرا؟ برای اینکه من با این تسبیح میخوام بلوف بزنم، میخوام گنده کنم خودم را. حالا اگه کسی هر که از خورشید باشد پشت گرم، اگه کسی دلش با حق زنده شد دیگه این تسبیحه را که شما بهش هدیه بدین چه باش پوز بدید نمیخواد. خب دیگه یعنی مرحله حرام و مباهش باز این روایت رو دارین دیگه، بعضیا مباه برای بعضیا برای خودشون حرام میشه. یعنی مثلا این بنده خدا کاسب عادی، حالا این کاسب عادی یه سری چیزا براش هیچ هم گناه نیست، حرام هم نیست، ولی همین ها ممکنست برای یک مدعی علم و اخلاق یه سری چیزا که برای اون سبکه، ببخشید برای اون سبک نیست، برای این سبک بشه. این که پس دوباره روش ببینیم که میفرماد اهل تقوا میرسه به این که جز اون که ما بهل کفایتش است از کار بازش میدار. حالا ما بهل کفایته که ما نمیتونیم برای افراد یکی بگیریم، یعنی الان ما بهل کفایت این برادر با این برادر و اون خواهر فرق میکنه. ما بهل کفایت کفاف رو که عرض کردم بعد نیست این روایت هم بخونم که بس رشدش انشاءالله کامل بشه. اون روایت رو داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حرکت کردند از شهر بیرون، تشنشون شد، ظاهرا تشنگی با گرسنگی بود، دیدن یه گله اونجاست، پیغام دادن آقا ما یه خود تشنمونست، اگه یه شیری داری به ما بده. گفت آقا ببخشید خلاصه این گله مال ما نیست و این حرفا. حضرت فرمودن خدا زیادش کنه. گله دوم دوباره همین بهونه را آورد، دوباره حضرت فرمودن خدا زیادش کنه. حالا گله سوم یا چهارم دیگه نمیدونم، دوباره همین قضیه. گفت نه آقا قدمتون رو چشم ما بفرمایید. حضرت فرمودن بودن خدا به اندازه کفاف بده. اصحاب یخت درست حل نشده بود برش، گفتن یا رسول الله، خب دعای رسول الله که میدونید مستجاب میشه، اونا که به ما هیچی ندادن، شما گفتید خدا زیادش کنه. این بیچاره که اینقدر به ما رسید گفتین راست کفاف بد بده. گفتن خب برای اینکه اونا زیادی باید که بهشون بدن، کلی باید عمرشون رو صرف چیکار کنن؟ زیادیا کنن. اما اینا گفتیم راست کفاف بد بده، یعنی راست اونقدر که نیاز داری. خب زیادی میخواد چیکار؟ این که میگه دنیا دقیقا همینه، یعنی اون قسمتی که ما را مشغول خودش میکنه دنیاست. بالاخره این جمله را از دست ندید، میفرماد دنیا به اینا رو میکنه، اراده میکنه، یعنی دنیا به اینا رو میکنه اما اینا نمیخوان. حالا شما تو ذهنتون میره که مثلا اگه اینا نخوان یهو مثلا اقتصاد میخوابه یا نه عکسش شاید بشه، گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، یک سال راحتم کن و یک روز روزه دار. حالا چرا مثلا، حالا اگه قشنگ همون تعادلی که آقا شما راست خودت داشته باش، کفاف داشته باش، منم داشته باش. من از تو نخوام بقاپم، توبم از من. من نمیخوام بگم با این جامعه امروز میشه این کار کرد و معتقد نیستم تو این جامعه امروز نباید آدمای پولداری باشند. ما از این پولدارا باز اگه اون یارو همه چیز از این گرفته است، باز این واقعا یه سنار به این میده. یه جامعه ایدئاله که همه متقی میشن، حالا که اینقدر وصله پینه کرد که بلکه نمیرن مردم از گرسنگی بعضن. خب حالا آخرش این جمله مد نظر ما باید باشه یا نباشه که اهل تقوا به جای میرسن که دنیا میاد به طرفشون، نمیخوام کنم که فقر مشغول کننده را اهل تقوا دارن. ممکن است اهل تقوا فقیرم باشن ولی مشغول فقرشون نیستن، چون میدونه رزاق خداست. جمله بعدی میفرماد که دنیا میخواد اینا را اسیر کنه. اینا خودشون میدن انفسهم ففدو انفسهم منها جا اون این یخده دقت میخواد که به جای رسیدن اهل تقوا که حالا اگه دنیا اومد سراغ اینا که اینا را بقاپه و اینا را اسیر بگیره، اینا از خودشون مایه میگذارن، از خودشون. حالا این مثال را من میزنم، باز متن نگاه کنید ببینید این مثال تطبیق میکنه یا نه. گاهی دنیا میخواد با شهرت ما را بگیره. امام رحمت الله علیه اینه در این دیگه، امام داشتن توی حرم میرفت در نجف، همون زمان که ند تبعید بودن، یکی از این مسلمونای شیعه امام رو میشناسه و ظاهرا از ایران هم رفته بوده، خب شلوغ هم بوده اون روز. نید ای وای مثلا عجب این مرجع تقلید به این بزرگی، دا این جمعیت هی از این ور حلش میدن از این ور بولم که آقا برین آقا برین آقا برین آقا. امام میگه نکن آقا، دوباره میگه مخالف شدن. امام میگه نه برین آقا، آقا مرجع تقلیدش یعنی جاده بار کنید. امام میگه نکن آقا، دوباره این کاری خودشون. امام از جا میرن میگن جاده مال خود. خب یعنی امام بنا نیست. حالا مثال یواش یواش بخوام روشن بشه یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام، من خودم رو میخوام پایین بیارم. اون جریانم دارید که آقایون وقتی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فوت کردن، اومدن خدمت امام که آقا شما بیاید بمید. امام محل نذاشت. ظاهرن چندین بار اومدن امام این کای به اصطلاح نپذیرفته بود. دفعه آخر فقط یک کلمه گفته بودن، فقط به این شرطی میپذیرم که من هیچ قدمی بر ندارم. مثلا شما دیدین بعضی هم مثلا میگن آقا بیان کاندیدا بشی، مثلا میگن من به این شرط کاندیدا میشم که یک سخنرانی راجع به کاندیداتوری خودم نکنم. خب وقت هیچکی بهت رأی نمیده دفعه، مثلا میگه تو هیچ جلسه حاضر نمیشم، میگم آقا من میخوام کاندیدا بشم. امام یه همچین شرطی گوشته بودن که یکی از این تجار بازاره میگه که رفتم خدمت یه دوتا از مراجع از بازار تهران هم اومده بودم که آقا ما میخوایم مثلا از شما تقلید کنیم، یه مقدار رساله اگه ممکن است به ما بدید اینا. خب چیز بدی هم نیست، یعنی به نظر من اشکال هم نداره. آقا این گفته بودن آقا 50 تا رساله بدید. آقا رساله یعنی حکم خدا دیگه. رفته بود خدمت امام، شروع کرد امام سرشون گفت آقا یه چند تا رساله گفت برید تو بازار اگه هست بخرید تو بازار. نمیخوام بگم اون بده وا، اولا انصافا این بهتره، یعنی این به خب این رویه که حاضر نیست هیچی خودش داشته باشه، یعنی خودش خلاص کرده است. خب این که ما دیدیم دیگه، کمم که مورد نداریم. امام یکی از خصوصیاتشون این بود که هیچ وقت نمیذاشتن کسی دنبالشون را بیفته. این نویسنده این کتاب تحلیل از نهضت امام میگه که ما فهمیدیم فلان روحانی مریض است، امام میخوان امروز بعد از درس برن عیادتش. میگفت که ما گفتیم خب ما سیاهی به سیاهی امام میریم. یه مرتبه سر کوچه امام که رفتن نستن تای کوچه، ما اول کوچه اومدیم امام ما را دیدن، پریدن تو اون هشتی خونه و دربست که حتی ما دربسته باشیم که امام برند و بعد اینا بیان. یعنی این روحیه که مثال بود. حالا تا ببینید گاهی آدم دلش به هیچ وجه نمیخواد مشهور بشه، شهرت صفت نفسانی آدمه دیگه، خب میذاره زیر پا. حالا اون دست خداست، اینجور هم نیست که حالا اگه کسی نخواست مشهور بشه حالا خدا حتما مشهورش کنه. نه، گاهی هم خدا دوست میداره که این تقاضای بندش بشنوه. شما خودتون میدونین اویس قرنی را شرح حالش انشاءالله دارید. اویس به شدت تلاش میکن مشهور نشه و تقریبا هم خدا شنف حرف اویس را. حالا بعدش حالا نه، وقتی که حضرت در جنگ صفین است، حضرت میگن که 100 نفر میخوام که اینا بی محابا به لشکر بزنن، بناشون شهادت باشه. 99 تا پیدا میشه. حضرت میگن صبر کنید، یک کسی میرسد که یک پارچه‌ای به خودش پیچیده سا میرسه. پیشگی هم نمیدونست این آقا کیه. بعد معلوم شد این همه اویس قرنی است که مشهور بوده است به صحابه پیامبر، ولی سعی خود جناب اویس ابدا این نیست. که بعد میدونی شما میدونید که در یمن اون حاشیه زندگی که داستان ها داره، خب که راوی یک حرف میگه که من میدونستم اوه همون زمانی که اویس بنا بود شهید بشه اومده بود آخه در عراق به اصطلاح، یعنی همون در دوروبر کوفه. میگفت من میدونم، یکی از آقایون است میگه من میدونستم، دنبالش بودم گیرش بیارم، دیدم یکی از فرات داره میاد بالا قصد کرده، حالا همون اصطلاح اون آبی که باید قصد. میگه شناخ دمش، سلام بهش کردم، اسم بردم، گفتم سلام بر تو ای اویس، دم که به اسم جوابمو داد با اینکه میدونست. بعد یه خود نصیحت هم کرد، گریه کردم، اونم گریه کرد. بعد گفت فقط شرطش نیست، به شرط دعام برات مستجاب است که من لو ندی، و رفته اینطور شد. میخوام عرض کنم که حالا در روایت هم ظاهرا داریم که خدا گاهی بعضی بنده هاشا به خاطر نعمتی که برای مردم دارن مشهورشون میکنه، خیلی ها را مشهور نمیکنه، چون تقاضایشون از خدا اینست که خدای مشهورشون نکنه. خب این یه مثال بود. تازه مثال اصلیمون اینست که ما از این جمله حضرت میفهمیم که اینا وقتی که دنیا میاد سراغشون که گیرشون بندازه، اینا یه قاعده ای را میشناسن. دلم میخواد این بحث یخت باز بشه، حالا شدم جلسه آینده بیشتر. یه قاعده ای میشناسن که میدونن برای نجاتشون از دست دنیا باید خودشون رو خرج کنن. در یک کلمه، حالا این خودشون رو خرج کنن یعنی چه؟ اولا هم معناش مشکله، هم تمرینش مشکل تره که آدم خودش رو خرج کنه. چطوری خودش رو خرج کنه؟ کدوم خودش رو خرج کنه؟ یه خود حیوانی داره، یه خود نفس اماره داره، یه خود قدسی الهی داره. اون خود نفس امارش مجبور خرج کنه دیگه، خودی که فکر میکنه اگر دنیا داشته باشه مهم میشه. دنیا اومده از همین خدا شکار کنه، این خدا میذاره زیر پا. دوباره دقت بفرما، شما خودتون براتون پیش اومده است، برای بنده هم پیش اومده است، برای بنده بیشتر، برای شما کمتر. که خب چی؟ که اگه مثلا اینجا آبرومون بره چی میشه؟ خب آبرو که ما خودمون برای خودمون حس کنیم که وهمیه. این خودی که میترسد آبروش بره رو اینا میذاره زیر پا، هرچی میخواه بشه، هرچی میخواه بشه. دنیا از این طریق اومده است به شما حمله کنه. ببینید از چه طریق اومده سوار شما بشه؟ اون خودی که دنیا میتونه شکارش کنه، اون خدا بهت گذاشته پا. اهل تقوا تمرین دارند. یه مثالش مثلا غذاست. مثال سادش، گاهی شما میدونید که یه خودی دارد غذا نمیخورد که سیر بشه، غذا میخوره که حال بیاد. خب این خود را میذاره زیر پا، غذای حال بیا نداریم، غذای سیر بشو داریم. خب از اینجا مثال همینه، تمرین کنی غذایی که اهل تقوا دنیا میاد سراغشون که با غذایی که حال بیاد گرفتار. چقدر مردم از شما سراغ دارین که با غذایی که حال بیان بدبخت شدند؟ یعنی حاضر است پدر خودش را دراره یه غذایی درست کنه که حال بیاد. خب این میگه نه، خودی که میخوای حال بیا برو زیر پا، اما اون خودی که باید غذا بخوره که مریض نشه، به قول عرفا قوت کمر بگیره که بتونه زندگی و بندگی کنه، اون که طور نیست. این خدا را، این انفسی که میگه، یعنی همون نفس اماره. من عرضم تو این قسمت است که حالا ممکنه است رو این عنایت بیشتر بفرمان، تمرین شناخت خودی که باید مواظب باشیم از طریق این خود دنیا اسیرمون میکنه. جمله رو نگاه کنی، و اثرت هم همون به دنیا برمیگرده، اسیر میکنه اونها را به ارائه، یعنی میخواد اسیر کنه آنها را، ففدو انفسهم منها، فدیه که شنیدین تو جنگا فدیه میدن. یعنی مثلا اگه شما یه اسیر داشتید 100 تومن 100 هزار تومن میدادید، اسیر دونو میگرفتید. حالا اینا چی میدن؟ اسارت خودشون خلاص میکنه، خودشون میدن. کدوم خودشون؟ خودشون، خود آبروس میدن، خود هوسش میدن، خود مالش میدن. از اینا بیشتر واقعا خود خودشون هم میدن. یکی از چیزایی که اصلا شاید همین فقط رمز رسیدن به مقام لقا که عرفای بزرگ تو این قضیه خیلی کار کردن، همینه که بلدن خودشون رو بدن. چون بعدش بحث نماز شب را حضرت می فرمان، خب شما ببینین میرسه طرف به جایی که میتونه اون خودی که میگه که حالش ندارم، ببخشین اون خودی که میگه حالش ندارم نماز شب بخونم، اینو میذاره زیر پا. این یه نوع خود دادن است دیگه. عمده تو این قسمت مشکله چطوری خودمونه بدیم، یعنی این تمرین خودمونه بدیم مشکل است. مثلا مادر بزرگ، یعنی شاید این محرومیت هایی که به ما میرسد به عرفا بیش از این نرسیده است، اما بلد بودن در ازای این که به مرحله تقوا برسن با این محرومیت چطوری برخورد کنن، یعنی بلد بودن خودشون را تو این قضیه زیر پا بذارن. یه وقت است یه کسی یه محرومیت بهش میرسه، بلد نیست، بیچاره قصه میخوره، میگیدم که مثلا خدا خواست است، اما بلد نیست خودش را خرج کنه. مثلا بعضی موقع داریم دیگه، طرف میبینه که انگار نمیچرخه، زندگی نمیچرخه. خب این محرومیتی که زندگی نمیچرخه را یه وقت میدونه که در ازاش باید خودی که میگه که ناراحت هم که زندگی نمیچرخه دیگه به این خود محل نگذاره. خب حالا می نرسن دنیا یه جور دیگه شد، بصیرت شد. دیدین مثلا طرف هر چی می آوره زن بگیره نمیشه. گفتیم که مثلا، خب میگه مثلا گفتیم این کارو، ها این ملتفت نمیشه که انگار اصلا یه چیز دیگه هم در صحنه است. خب حالا یه مرتبه وقتی ملتفت میشه، یه خیلی خب خدایا
من میخواستم این عمل مستحب رو انجام بدم. حالا دیگه داریم دیگه یه آدم های عجیبی داشتیم دیگه، اینا مانعه ها رو شناختند، بعد تو شناختن مانعه ها احساس هرمان نکردن، تمرین خود زیر پا گذاشتن ولد بودن. من خودم گاهی هم برا خودم هم برا بعضی دوستان که احساس میکنم واقعا همین آرزو رو دارم، گاهی آرزو ندارم که مشکلاتش حل شه، آرزو دارم که از این مشکلات بگذرید. همون جمله امیرالمومنین، استغناء که عن الشیء خیر من استغناء که بهی. ببینید یه وقت با یه شیعی غنی میشی، یه وقت از یه شیعی غنی میشی، فرق نمی کنه. یه وقت آدم میگه اصلا میدین یا نخواستیم، یه وقت میگه خب نداری میخوایم نداری، دلمونم میخواد داشته باشیم، یه وقت میگه تن رها کن تا نخواهی پیرهن، تن خواهی پیرهن از بهر تن. این که اهل تقوا، اصلا کسی تا به اینجا نرسد معنی تقوایی که تو این خطبه هست نمیفهم. یا خود تقوای ابتدایی است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خب یعنی کسی که میخواد خوب شه، اما اینجا این تقوا نیست، این تقوا تقوایی است که لعلکم یتقون، این همه کارا رو بکنید بلکه خوب بشید. این فرق میکنه. حضرت میفرماد که اینا به جایی میرسن که بلدن در ازای این که دنیا بهشون حمله میکنه ببینن کدوم بعد شخصیتشون بعدیست که دنیا خواهش میذارن زیر پا، میذارن زیر پا. من خواهش میکنم خسته نشی تا بلکه این میلا بشکنه تو عرایز بنده. شما ببینید همه تون، باز مثال فقر را بزنید، فقر اومده سراغ دونی، فقر دروغی ها، اصلا فقر راستی ما نداریم به واقع، چون هیچ وقت خدا رزاقیتش تعطیل نمیشه، یه مشکلاتی یه جاهای دیگه هست. اگه حالا شما حساب کنین وقتی فقر میاد سراغ شما، همسایتون اگه این فقر را داشته باشه چه انتظاری ازش داره؟ مثلا چی؟ هیچی، بیچاره از کار بیکار شده است، هیچ جام دیگه کار بهش نمیدن، حالا چه کار کند بیچاره؟ این یه ظاهر قضیه. بعد میگم خب هنوز که میتونه، هنوز که فقر به استخونش نزاله، بلکه چهار تا فرش که داره بفروشه، بفروشه برای اون چیکار میکنه؟ نقشه میکشه، چیه؟ چیزی نشده، فرشاشو بفروشه. حالا فرشاش هم که خب هیچ، حالا دو تا اتاقشو بده اجاره با دو تاش زندگی کنه، چیزی نشده. یعنی انتظار داری خودش نوازد، اتفاقا درست هم هست، اما آنی که خودمون برا روبرو میشیم با این، خودمون نمیبازیم. چرا؟ برای اینکه ما انتظار داریم اون خودشو درست ببینه که آقا چیزی نشده. درست هم همینه که ما برای اون انتظار داریم، اما روبرو خودمون که میاد وهم میگیره دمون، میگن طرف اینقدر فقیر شد، اینقدر فقیر شد که دیگه هیچی نداشت، همه چی، همه چی جا فروخ. زنش دید که یه قوری دارن، یه قوری چینی دارن، حالا چای نخورم، رفت همینم فروخ. بعد که فروخ یه پولی گرفته اومد، دیدن مرد شروع کرد گریه کردن، زنه تعجب کرد، مرد ما اینقدر چیز فروختیم تو گریه نکردی؟ گوری چیز از بقیه بهتر بود که تو؟ گفت نه خانم، من رازم از روزی که این گوریه خریدم پیش خودم گفتم به چه دردیمون میخوره. نگو او روز خدا حساب کرده بود که ما به این روز میفتیم، به این پول این قوری نیاز داریم،
حالا تو که فروختی، یاد خدا افتادم که چقدر حواسش جمع ما بود که یه روز این قوریه رو پولش ما میخوایم. من از این گریه میکنم که چقدر غافل بودم. خب اینم یه نگاه است. این مثال واقع مثاله، هیچ کدوم اصل نیست. اصل من همینه که شما برسید به این که اهل تقوا بلدن تو هر مرحله ای خودشون رو خرج کنن. کدوم خودشون رو؟ اون خودی که دنیا از اون خود قاپشون میزنه. یه صلوات بفرستیم. من یه چند تا جمله هم تو یاد داشت کنم طرحش میکنم. واقعیت بخشش، بخشش خود است و تا به مال گره خورده ایم در حراس از فردای نیازمندی هستیم. مثال مال، چون دنیا خیلی تو مال شکل میگیره، بعدش آبرو و سابرو هم مهمه. جمله را ببینید. تا به مال گره خورده این در حراس نیازمندی فردا هست. فردای مبهم. نگاهمان به مال ما را از حال خارج میکنه. حال یعنی چه؟ یعنی مقام ارتباط با خدا. سرمایه دارترین انسان کسی است که خدا دارد. آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرموده بودن زیر این آسمان سرمایه دارترین بشر آیت الله بهجت است. خب حالا چی ما را از این سرمایه بزرگ محروم میکنه؟ مال. مال چیست؟ مال وسیله نیاز، وسیله رفع نیاز ماست. کی ما مال برامون مهمه؟ وقتی به نیازمان نظر داریم. حالا وقتی به خدا نظر داریم دیگه اصلا حراس از فقر نداریم که مال بتونه ما را اسیر کنه. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه عمر من شد فدیه فردای من. خب دقت کنید. وای از این فردای ناپیدای من. حالا شما روش فکر کنید چطور میشه که هی مشغولی فردایید؟ برای اینکه شما تو فردا یه من دردانه ای دارید میخواید که حفظش کنید. فردا باید بیاد که من مثلا این کارو برای خودم بکنم، این کارم بکنم، این کارم رفعش کنم. وای از این فردای ناپیدای من. بعد میگه هین مگو فردا که فرداها گذشت. نه پریروز دیروز فردا بود دیگه، امروز پریروز دیروز دیروزه. مگه نه؟ هین مگو فردا که فرداها گذشت. نه دوشنبه، امروز چهارشنبه بود دیگه، دوشنبه سه‌شنبهش فرداست دیگه. امروز که چهارشنبه، سه‌شنبه ای که فردای دوشنبه بود دیروز چهارشنبه است. هین مگو فردا که فرداها گذشت تا از این هم نگذرد ایام کش. ایام کش یعنی چه؟ یعنی ایام ارتباط با ابدیت خودت. ابدیت یعنی آزاد از زمان دیگه. یعنی همه حالا شما با ابدیت خودت رو به رو بشی، این از همه چه آزادی. اینا میگن ایام کش. حالا کی نمیذاره؟ فردا. کدوم فردا؟ که دیروزه. حال کو؟ حال نداری. در حال از که میشه با خدا ارتباط پیدا کرد دیگه. حالمون رو لگد مالو دفن در دیروز و فردا میکنیم، حالمون هم نداریم. همیشه پس در هیچستانی. پس دقت کردین چی شد؟ اون خیلی دقت کن دیگه، من حرفم تمام شد امشب. اون بودی که شما را مشغول هیچستان زندگیتون میکند و هیچ وقت نمیذارد به ثمره حقیقی برسید، این را اهل تقوا بلدن زیر پا بذارن. دنیا از کدوم بود به ما حمله میکنه؟ کدوم بود ما را اسیر میکنه؟ کدوم بود ما رو در چنگال خودش در میاره؟ پرستیژ فردامونا. گفت وقتی خود را از خاکهای زیر پایت کم تر دیدی، تمام ترس ها میریزد و تمام درهای ارتباط با حق جلوی تو باز میشه. خب حالا چی رفت زیر پا؟ خودت. کدوم خودت؟ همون خودی که باید میرفت زیر پا، خود دردانه، خود مجازی. خب همون خودی که اگه رفت زیر پا، تمام درهای آسمان به یه روی به خود دیگری باز میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، معرفت به قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مصون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.